أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين. مزرع مباركين سروران معزم حضران جران مادر إن شاء الله وتوجه بحنايات حضرت باري تعالى إن شاء مذر شریف عزیزان سوره مبارکه زخرف رو آواز خانی کرد. سوره شریف زخرف در جزء 25 قرآن کریم قرار دارد و سوری است که علی القاعده مجموع مطالب و مضامین آن مکی است، یعنی قبل از هجرت پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. آغاز این سوره شریف با حروف مقطعه است و جالب این که حرف آغازی که این سوره آغاز می شود دو حرف ها و میم مشترک است با شش سوره دیگر، یعنی در مجموع هفت سوره در قرآن کریم وجود دارد که آغاز اینها چنین است که به این هفت سوره حوامیم سبعه می گویم و بسیار توصیه شده است و قرائت و تدبر و توجه و تفکر در این هفت سوره حوامیم سبعه، هفت سوره که آواز آن حامیم این حرف مقطعه است. و شاید پاره از آیات خاص و مورد توجه در مجموعه این سوره وجود دارد که و ان لکم فی آل حامیم آیتن، اون شعر بسیار زیبایی که اون شاعر فرهیخته عرب داره خطاب به حضرات معصومین علیهم السلام که در سوره شورا و حامیم نیگر بازگو کردیم و بریم با سخن گفتیم اشاره به عظمت این سوره دارد. اما کل چنین آغاز می شود سوره شریفه حامیم در صدد باز کردن حروف مقطعه نیستیم، چون مکرر این بحث و خدمت عزیزان مطرح کردیم و در این جهت سخن گفتیم و نظریات رو در این باب مرور کردیم. حال این که حامیم آیا واقعا این رمزی باشد که حاکی از پاره از اسماء الله باشد که اسلام می‌ورزند، بعض از مفسران کلمه حامیم رو عبارت از دو صفت خداوند سبحان یا حنان و یا منان می‌دانند. این که چنین باشد نباشد هیچ قول قطعی در این جهت وجود ندارد. آنی که بنده عرض می کنم خدمت عزیزان و اصرار بر اون نیست شاید بلرزین این است که حامیم و کتاب مبین می دیدیم مانند خیلی از این مواردی که حروف مقطعه در قرآن وجود دارد سریعاً به دنبال ذکر حامیم کلیت قرآن مطرح می شود. همان گونه که در موارد دیگر قاف و القرآن المجید، صاد و القرآن ذکر، یاسین و القرآن الحکیم بارها می‌بینیم هنگامی که این حروف مقطعه در قرآن مطرح می‌شود سریعاً یک اشاره به مجموعه و کلیت قرآن می‌شود. این نکته قابل توجه است. از این تقارن و از این پیوستگی به سهولت نمی‌توان گذشت. این یه سریست در حروف مقطعه قرآن که شاید زمانی به تفصیل اشاره کردیم که شاید اشاره به مقام تجزیه و ترکیب کلام خداوند سبحان داره که مسلمانان و مخاطبان قرآن شما بگیرید این مجموعه کتابی که شما میبینید و کلام الهی را که میبینید، باور کنید که این مجموعه تشکیل شده از 28 حرف. 28 حرف، یکی از آنها حال، یکی از آنها میم است، یکی از آنها صاد است، یکی از آنها قاف است، یکی از آنها تا سین میم، الف لام را، کاها یا عین صاد. همین حروف که میبینید همین هاست که بر کتاب مبین، همین هاست که بر قرآن مجید است، همین هاست که قرآن ذی الذکر است. این 28 حرف رو خداوند سبحان به اجاز الهی و به قدرت الهی پیش بدن فرموده است به چنین کتابی که و این لم تفعلو و لم تفعلو فتبو النار التي له دها الناس و النجاره. نمی توانید و هرگز نخواهید توانست چون این کتاب عرضه کنید و به نمایش بگذارید. خود این یه نوع تحدی و مبارزه طلبی قرآن است که خداوند سبحان به مقابله می طلبد مخالفان خیش رو با همین حروف مرتعه و با این تقارنی که به اینها وجود دارد. البته آنی که عرض میکنیم یکی از وجوهی است که در حروف مقطعه قرآن وجود دارد که شاید بزرگان در این جهت معتقد باشند که حروف مقطعه از متشابهات قرآن کریم است. لعنی از متشابهات است خیلی نباید با آن چالش کرد و نباید خیلی بار برزید که به هر حال در حد همون فهم بدلی که داریم نسبت به این حروف مقطعه میتوانیم سخن بگوییم و بسا اسرار نهفته دارد که امید است از نصاب در ارباب وجود مقدس حضرت ولی جعص اجل الله تعارش و فرجه و شنید زمانی برای انسانها و برای پیروان قرآن این اسرار گفته شود و شنیده شود انشاءالله. فرمود حامل و القرآن کتاب المبین. خب با حروف مقطع خداوند سبحان کار را آغاز کرد. اونگاه اولین نکته این که میبینیم واو است، حرف واو است. این واوی که در اینجا وجود دارد واو قسم است. خداوند دارد سوگند یاد میکند و کتاب مبین سوگند به کتاب مبین، سوگند و قسم به کتاب مبین. خداوند سبحان در قرآن به مسائل مختلفه سوگند یاد کرده است و همان گونه که میدانیم ولو اون که نسبت به ما انسانها اگر ما بخواهیم از امکان قسم به امتیاز قسم یاد کردن برخوردار باشیم محدودیت داریم. ما نمی توانیم به هر چیز قسم یاد کنیم و هر چیز برای ما سوگند و نافع نیست. اگر ما بخواهیم قسم یاد کنیم که نافع باشد و ارزش وقوعی داشته باشد و اعتبار شرعی داشته باشد فقط این قسم باید به جلال الهی باشد و بس، فقط باید ولله بالله تلاله باشد. به خداوند سبحان اگر قسم یاد کردیم ارزش وقوعی دارد و الا ارزش ندارد. کفاره اونجاست. بقیه مسائل همیشه قسم تمام این موارد در صورتی است که قسم به الله باشد با همین تعابیری که عرض کردم. اما خداوند سبحان سوگندها فراوان یاد میکنند و نوعا اون مسیری که در قسمهای الهی است بدون شک قداست بخشی است با اون چه که هم با اون قسم یاد میکنند. خداوند سبحان مواردی رو که به اون قسم یاد میکنند از روحان انسانها و مخاطبان رو معطوف به اون مسائل میکنند و یک قداست و تقدسی به اون مساویر قسم و موارد قسم میبخشد. خب در صدر این قسمها اول میبینیم قسم به ذات خودوس فبرب که گاه میبینیم در قرآن خداوند به خودش قسم یاد میکنند. بالاترین قسمی که در قرآن داریم قسم به ذات حق است که خود خدا به خودش قسم یاد میکنند. ای بربی این چنین است، به پروردگار تو قسم. ای بربی خداوند مثلا گاه خود به صفت ربوبیتی پیش و به اسماء خود سوگند یاد میکنند. پس از خداوند سبحان میبینیم که باری تعالی به پیغمبرش گاه قسم یاد میکنند، به جان پیغمبر سوگند یاد می شود. لامر که انهم لفی سکرتهم یعمهون، پیغمبر به جان شریف تو قسم که اینها در مستی خویش فرو رفتند. خب بعد از خداوند سبحان رسول به میدان می آید و اونگاه زل سوم در این سوگند هایی که فراتر از بقیه قسم های قرآن سوگند به کلام خداست که بارها می بینیم در قرآن دوباره قسم یاد می شود و خداوند به کلام خودش سوگند یاد می کند که این توجه رو کاملا معطوف به عظمت حضرت قرآن می نماید. فرمود و کتاب مبین، سوگند به کتاب مبین، سوگند به کتابی که این صفت را دارد که روشنگری دارد. در اینجا اینجا قسم به کتاب است و مراد از این کتاب قرآن است و رو پاری از مفسرین اشاراتی دارن که دور از ذهن است، فقط اشارتا نرز می کنم از باب این که گفته شده باشد. جمعی از مفسرین عامه معتقدند که ممکن است این کتاب اشاره به کتابت باشد نه به قرآن کریم. خداوند سبحان در اینجا دارد به کتاب یعنی به نوشتجات و مکتوبها قسم یاد می کند. خب بزرگترین از بزرگترین عنایات خداوند سبحان بر بشریت کتابت است. میراث عمده جاودان بشر از طریق مکتوبات بشری باقی می‌ماند. اگر انسان‌ها از مکتوب محروم می‌بودند، از تمدن پیشین خیش محروم می‌بودند و این ارتباط نسل‌ها ایجاد نمی‌شد، میراث مکتوب از بزرگترین سرمایه‌هایی است که خداوند سبحان امتیاز این رو بشر داده است که ما برخوردار از این هستیم. و می‌بینید که در قرآن کریم هم به زمینه و مقدمه اون قسم یاد می‌شود، نون و القلم و ما یسطرون، خداوند قلم قسم یاد می‌کند، به سطور مکتوب قلم قسم یاد می‌کند و عظمت به فراست به قلم به صاحب قلم می‌دهد. خب این بحثی است که داریم در کلام الهی، اما به اینجا این بحث هماهنگی ندارد. به لحاظ اینکه می‌بینیم به دنبال ول کتاب صفتی می‌آید که همیشه صفت قرآن است در کلام الهی، ول کتاب المبین. خود این صفت المبین دلالت بر این دارد که مراد اینجا قرآن است، نه چیز دیگر. اینجا کتابت مطرح نیست، بلکه اینجا کلیت قرآن و مجموع کلام الهی مطرح می‌شود. البته دلیل بعدی هم که می‌توانیم مسلم این رو به هر حال اقامه کنیم آن است که انا جعلناه قرآنا عربیا، ما همین کتاب رو قرآن عربی کردیم. دیگه جای تأمل نمی‌ماند که مراد از این قسمی که خداوند سبحان در اینجا یاد کرده است کلام خودش و قرآن است. منتها فرمود در کتاب المبین، صفت مبین که از اوصاف کلام الهی و این سخن باری تعالی است، دو مفهوم دارد عزیزان. اگر به قرآن مبین گفته می‌شود، دو بُعد و دو معنا در این واژه وجود دارد. یک اینکه کلمه مبین آن مجموعه را میگویند که به خودی خود در ذات خودش مشکل فهم ندارد، به خودی خود روشن است و جلد ندارد. این همان است که ذالک کتاب لا ریب فیه. اینی که خداوند سبحان در قرآن مطرح کند این مجموعه ریب ندارد، این روشن است، ابهامی ندارد و جلدی ندارد. خود شیوه بیان قرآن، تعابیر رسال الهی در کلام خودش، اینها یه روشنی ذاتی دارد. گاهی در تعریف نور میگویند از ظاهر و به نفسه و مظهر و لغیره. اولین خصوصیتی که در نور وجود دارد اینه که خودش ظاهر باشد. اگر خودش ظاهر نباشد که نمیتواند روشنگر باشد و مظهر برای غیر باشد. قرآن این کتاب مبین است، اولین خصوصیتش آن که در ذات خودش روشنی دارد، روشنی در ذات خود دارد. دوم، کلمه مبین به معنای مبین، یعنی گذشته از آن که روشن است روشنگر است. این کتاب کتابی است که به تعبیر خود قرآن تبیانا لکل شیء، یه روشنگری جامعی برای هر چیزی دارد که انسانها بدون در زندگی خویش نیازمند و حاجتمندند. هر آن که انسانها در مسیر دینداری و شریعت مداری نیاز به آن هستند، خداوند سبحان کلیات آن را در کتاب خویش تبیان کرده است، بیان کرده است. حلال خود رو بیان کرده است، حرام خود رو بیان کرده است. حق و باطل رو از دیدگاه الهی قرآن مجید روشن کرده است، اسباب سعادت گفته است، اسباب شقاوت گفته است و یک تبیین کلی برای راه سعادت و کمال انسان‌ها در این مجموعه دیده می‌شود و نهفته است. ول کتاب المبین، سوگند به این کتاب مبین، به این کتاب آشکار. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. به درستی که همانا ما قرار دادیم این قرآن را عربی، لعلکم تعقلون. خب در خود تعبیر تأملی بفرمایید قبل از اینکه باز کنیم مطالب را. این که خداوند سبحان در اینجا میگه انا، یعنی از چی استفاده میشود؟ از ضمیر جمع، ما، همانا به درستی که ما. جعلناه، باز ضمیر جمع، جعلناه قرآن عربی. خود این تأکید بر جمع و تخامت مطلب یه نکته دارد. به هر حال این که با عظمت خداوند سبحان یاد می کند، از این سیرورت قرآن و نزول قرآن و خصوصیات اون تعال عرض می کند. فرمون ما قرار دادیم این قرآن را، انا جعلناه، این کتاب مبین رو ما قرار دادیم قرآن عربی، یا ما این رو قرآن قرار دادیم و عربی قرار دادیم. خب کلمه قرآن که آشنا و معروف ذهن عزیزان است، می دانید که دو احتمال عمده در کلمه قرآن وجود دارد. یا ما قرآن را از ماده قرع الماء می‌دانیم به معنای اجتماع، قرآن یعنی متراک، یعنی مجموعه، اون کتابی که مجموعه خواسته‌ها در اون وجود دارد، اون کتابی که مجموعه گفتار پسندیده در اون وجود دارد، اون کتابی که مجموعه گفته‌های آدم تا خاتم در اون وجود دارد، میشه قرآن. معنای دوم، قرآن از ماده قرین می‌آید، از ماده مقارنه می‌آید، که در این صورت اگر قرآن بخوانیم درست است و بهتر است، نه قرآن. اگر این باشد به معنای کتابی که کتاباً متشابه ها مثالی تقشعر و منهو جلوب در نزیر یعشون رب هم، این کتابی است که تمامش تقارن دارد با هم. اگر از آسمان میگوید از زمین میگوید، اگر و السماء و ما بناها است العرض و ما تهاها است، اگر از لیل میگوید از نهار میگوید، اگر از ظلمت میگوید از نور میگوید، اگر از دنیا میگوید از عقبا میگوید، اگر از خدا میگوید از بشر میگوید، اگر از تکلیف میگوید از حق میگوید، یک کتابی که تمام اجزا رو اون تقارن دارد، تمام همخوانی دارد، تمام با هم هماهنگی کامل و پوشش کامل در نیازهای جامعه انسانی و حقایق وجود ایجاد میکنند. این معنای دوم کلمه قرآن چه این خیلی نیازمند شرح و بسط است. من دیگه اشاره کردم رد شدم. انا جعلنا قرآنا، خب این رو ما قرآن قرار داریم به یه شیوه این چنینی بدون بار رو فرمود قرآن عربی هم. ما این قرآن رو قرآن عربی قرار داریم. خود این تعبیری که می‌بینید عزیزان در قرآن دو گونه است. گاه اشاره می‌شود در قرآن کریم ما مثل اینجا ما این قرآن رو عربی قرار دادیم. حالا این عربی قرار دادیم یعنی چی؟ یعنی اینکه ما این قرآن رو به زبان عربی مثلا بازگو کردیم. در موارد دیگر تصریح به این معنا میشه، یعنی به لسان عربی مبین. در جای دیگر داریم که قرآن به زبان عربی است، اما اینجا اسم لسان و زبان ندارد. بذار اینجا یه معنای دیگری و یه مفاهم دیگری وجود دارد که الان شمه اون رو عرض می کنم خدمت عزیزان. فرمود ما این کتاب رو قرار دادیم قرآن عربی به طور کلی در واژه عین ربه، یعنی همین کلمه عربه و عرب در خود این واژه معانی وجود دارد. یعنی این رو از ذهنتون دور بفرمایید، مراد از این کلمه جماعت عرب نیستن. در خود این واژه عین و ره و به این خصوصیاتی وجود دارد. به چه این کلمه رو به اصطلاح مصدریت اون الاعراب، کلمه الاعراب در لغت عرب به معنای البیان، به معنای البیان یعنی چیزی رو رو کردن، چیزی رو آشکار کردن به کار برده می شود. خود این ریشه به طور کلی این است. داریم در بعض از استعمالات حالا تنوعی هم باشد که ذهن خسته نشود و بحثنگی نماشد به تنویزان و سروران معظم، داریم در مثلا خصوصیات پاره از بانوان در قرآن کریم، در اوصاف زنان دنشتی داریم که آروان اطرابا، همسران دنشتی بگوییم نگوییم زنان دنشتی، آروان اطرابا. این کلمه آروب از همین ماده می آید، از ماده عربه و عین و به از همین ماده می آید. حالا اون چه معنا دارد؟ نوعا مترجمین چیزی میگویند، مفسرین چیزی میگویند و مثلا شاید کلمه عرب رو کلمه اطرابش که مشخص است. اطراب از ماده تر میاد، یعنی هم سن و سال. حالا این هم سن و سال نه از جهت شناسنامه هم سن و سال، یعنی هم تیپ و هم فکر و هم منش و هم روش و این چنین چیزی رو، این بیشتر کلمه اطراب این معنا رو میرسانه. اینا هم پایند با هم، اینا میکشن با هم خلاصه کار اطراب. اما کلمه قرآنش معنای جالب تری رو میدهد. من با نمونه دیگه شرح میکنم. در پاره از متون داریم که عذرخواهی میکنم که این بحث رو به این شیوه مطرح میکنم، هم لطافت تعبیر رو میخوام بازگو کنم، هم خوب در اینها نکاتی دارم. در بعض از عبارات داریم در کلام عرب که از سیب و تعارب و نفسها، به اون زنی که قبلا ازدواج کرده است، آنی که در پارسی ممکن است دیو زن به اون گفته میشود در کلام ما، در عرب به اون سیب گفته می شود. از سیب و تعارب و نفسها. گاهی در بعض از توصیه‌هایی که بعض از حکما داشتن توصیه به سیب می کردن، می گفتن که با چنین زنان ازدواج کنید، به لحاظ این که اینها یه شهامتی دارن، به لحاظ این که اینها یه امتیازی دارن، و این است که اینها به لحاظ این که سردی و گرمی زندگی را چشیدند، گاه ممکن است یه ناکامی های قبلا دیدن، الان تجربه بیشتری در زندگی دارن و یه مقداری از بعض از غرورهایی که ممکن است دیگران داشته باشند اینها عالی هستند و اون غرور رو ندارن و محبتشون رو به همسر با شهامت ابراز میکنن. اینها پنهان نمی کنن پاره از محبت را، بعض از محبت رو بگوین، نه شهامت ابراز کامل محبت دارن. از طیب و طبع و نفسها، اونی که تو دلش هست برای همسرش بازگو میکنن. این خیلی نکته مهمی است عزیزان، این بسیار نکته مهمی است. این که در باب به اصطلاح رابطه بین زن و شوی صداقت در محبت وجود داشته باشد، مزاویقه در ابراز گفتار محبت آمیز نباشد. با شهامت اصرار به این معنا ورزیده میشه. زمانی در روم عرض کردیم که مثلا در سوره رومایی 21 اون اصلی که موجب سعادت و موجب نیکبختی زندگی و اون بهره برداری از نعمت زوجیت در قرآن کریم میشود سه اصل است: سکونت، مودت، رحمت. و الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمت. این سه اصل. اصل مودت همینه. مودت آن محبتی است که انسان شهامت ابراز آن دارد. مودت آن محبتی است که نمیگه اگر بگویم پر رو میشود، اگر بگویم طلب و زیاد میشود، تنه زیاد میشود. ملاحظه کاری و ریاکاری در محبت نیست، بلکه اوریان محبت آشکار میشود. این رو میگن مودت. اینه که نسبت به حضرات معصومین علیه السلام ما این نکته رو داریم که اگر شما ابراز محبت به معصوم علیه السلام دارید، اینو باید نشون بدید. وقتی شما در دلتون دیده نمیشه، غم این خاندان میاد برای شما هیچ فرقی نمیکنه، شادی این خاندان میاد برای شما هیچ فرقی نمیکنه. نمیدونم در پاره از خصوصیات دیگه اصلا هیچ توجهی نداره. شما اعتنایی این واسه چه محبتی است؟ کجا به مودت میذارید؟ مودت اون محبتی است که ابراز بشه در مقام عملتون، در مقام فکرتون و در گفتارتون دیده بشه که این محبتی. این رو مودت میگویند، این رو ود میگویند و مودت میگویند. خب برمیگردیم به سخن. افیب و تعرب و نفسها، کلمه عرب از همینجا بیاد. عروبه یعنی بازگو کردن محبت و تمایل به فرد مقابل. عربن اترابا، عرب جمع عروب است، یعنی همسران بهشتی کسانی هستن که اینها اون که تو دلشون دارن مخفی نمی کنن. چکار می کنن؟ اعراب می کنن، اون رو آشکار می کنن، بیان می کنن، رو می کنن، نشان می دن. پس می بینیم در خود کلمه عرب و اعراب یه نوع آشکاری و رو کردن وجود دارن. باز توسط می تویم به کلام معصومین علیه السلام که جرد مطلب رو بهتر بگیریم. در لسان دراربار زواق مقدسه اهل بیت محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. کلامی داریم که فرمودن اعربوا احادیثنا، اعربوا احادیثنا فانا قوم فصحاء. کلام ما خاندان رو درست بیان کنید، ما قوم فصیح هستیم، کلام ما بسیار جاذبه و زیبایی دارد. حالا این نمیده مثلا از یعنی لفظی و ظاهری بخونی درست بخونی که زنده پیش نشه، پیش زنده نشه، نه این نیست، بله این بزاری خود درست، اما نه باران اون روح کلام ما را، اون حقیقت و نفس کلام و ماهیت و گفتار ما را درست برای مردم معنا کنید. گاه ممکن است این حدیث رو بدن دست کسی که بلد نباشه، حدیث رو به گونه این معنا کند که بگوید گر تو قرآن در این نمدخانی ببری رونه به مسلمانی. شنیدید ماجرای اون انتبالت برها؟ سعدی در گلستان نقل میکنه که مؤذنی بود برای جای اذان، میگفت اهل مرد که کردن چه بکنن که این اذان نگه، گفتن بیاید ما به تو مثلا 20 درهم میدیم در ما که دیگه تو اذان نگو. گفت این سادیه که نمیشه، دل بالا 50 درهم دادن که من نگفتم آمدم اینجا، حالا باز ما به 20 درهم میخواد در ما مثلا شیر ایمانی. گاه این میشه، بعد اونجا میگه گر تو قرآن بری نمازخوانی ببری روحه به مسلمانی. گاه ممکن است ما حدیث معصومی رو به گونه ای معنا کنیم که موجب خجالت باشه. اعربوا احادیثنا، درست بیان کنید احادیث مطالب ما خاندان را. فانا قوم فصحا، ما جماعتی بودیم که درست مقاصدمون رو گفتیم، شما خراب نکنید مطالب ما را و احادیث ما را. حالا در صدف این میتونم که مستاق خدمتتون بدم که معنی حدیث رو بگیم، ببینید معنی چیه در ذهن شما و معنی واقعی چیست واقعا و چگونه میشه از قرائن خود معصومی، از قرائن کلامی و لفظی و گفتاریشون فهمید اون ظرافت کلامشون رو، اون لطافتی که در بیانات معصومین وجود دارد که خدا میداند. عزیزان اگر میبینید به فرمایشات خودشون خود ائمه حدیث گفتن، حدیث اعربوا احادیثنا، کلمه حدیث رو خود ائمه در گفتارشون ورز کردن. یعنی فرمودن وقتی که میخواستن به پسر زراره بگن که جناب عبدالله زراره برو به پدرت بگو که در نزد ما خیلی جایگاه دارد، لولا زراره لندرس احادیث و عبی. امام صادق میگن اگر زراره نمی بود احادیث ما خاندان از بین میرفت، مندرس میشد. چنین مقامی را دارد زراره در مد امام صادق علیه السلام. احادیث ما، خود کلمه حدیث رو عرض کردیم که از اسماء جالب و زیبای قرآن کریم است. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها. خداوند سبحان به کلام خودش حدیث میگن و ادل کلام الهی فرمایشات معصومین حدیث است و بس، سخن هیچ که حدیث نیست، فقط کلام اسمت که از همان تستانی نوشیدن که قرآن از همان جا آمده است. فقط این دوست، این سقل اکبر و سقل اصغر که این حالت رو دارد، اینها حدیث هست. حدیث یعنی چی؟ یعنی اون کلام نو و اون گل همیشه بهار، اون سخنی که نوست و همیشه نو می باشد، اون رو حدیث میگن. خود حدثه و حدوث به معنای نو آمدن، وزن فعیل هم دلالت بر استمرار دارن، نه بر حدوث آنی. کلمه حدیث یعنی سخن نو و جاودان. خدا می داند و عظمت امیر المؤمنین علیه السلام به جلال خودش قسم، تک تک این کلمه ها به رساب نهتون بلاره. گذشته از اون، گذشته از اون حکمت های طویل متعمقانه، این که اول العقول و اقویاء العقول باید بررسی کنه، همینه همین حکمت های قصار، همین کلمات کوچک گاه نمیده اونقدر به اصطلاح آقایون فریش تازه، اونقدر جازم، اونقدر نو، اصلا احساس میکنند که انسان در قرن ابتلاع انزاله استفاده کسی لب باز کرده است. اینا رو دارد به مختزای امروز جامعه بشری که نه جامعه خود ما که وضعیت کل بشر امروز داره مثلا رو میگوید. یعنی حدیثه، همش حدیثه از یک کنار. تمام خواسته های امروز بشر، نیازهای امروز جامعه انسانی، نیازهای فکری امروز جامعه انسانی، چه بکنیم که ما فاصله داریم متاسفانه با اون روحی اقیانوس می کرام نهج البلاغه و این کلمات عظیم وجود مقدس صدق الموحدین امیر ملک سخن و کلام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه و سلم. اینها حدیث اعرب و احادیثنا، ما اون که میگیم اینها درست بیان کنید و حدیثه، اینها را جوی بیان نکنید که احساس این مثلا با 1600 سال قبل از دیگه کهنه شده بدن نمیخوره. ما حدیث گفتیم، ما که کهنه نگفتیم، شما کلام ما را کهنه نکنید، به گونه این بیان نکنید که احساس کنید تا دوری حرفا گذاشته است، نه دوری جنال رسیده و من بعد هم بهتر میرسن دورش، اینا دور ندارد که از دور خارج بشه، اینا همیشه در دور است، همیشه در میدان است. خب پس کلمه اعراب به معنای بیان کردن، به معنای آشکار کردن، به معنای رو کردن. انا جعلناه قرآنا عربیا، ما این کتاب رو قرآنی قرار دادیم، عربی یعنی چی؟ یعنی آشکار. ما این کتاب رو قرآنی قرار دادیم کاملا بیان شده و روشن، کاملا فصیح، کاملا در تمام دورهای اون. لذت بیان رو شما اگر اهل دقت معنا باشید، به جامع، به کامل، به کمال کامل، به اصطلاح حالت جهتی کامل احساس میکنید و لذت وافر رو از این کلام میبرید. قرآن عربی یا کلمه عربی یا در اینجا بیشتر این بعد لفظی کلام، یعنی همین ماده اعراب و بیان و روشنگری وجود دارد. عرض کردم در پاری از آیات دیگر قرآن به زبان عربی بودن قرآن اشاره میشود، به لسان عربی مبین. خب چاره نیست، وقتی که پیغمبری در بین جماعت عرب مبعوث می شود، میشه پیغمبر و کرم اسلام در سرزمین مکه برخیزن، بیاد بار کوه صفا بیستد، بالای کوه ابو هریره بیستد، با اهل مکه به زبان فارسی سخن بگوید، بگوید بدانید که ایزد یکتاست. و ایزد یکتاست اونا چه میدوند چیست؟ بیاد بیستد هیسی الله ازمان، بیاد برای اینا شروع کرد به زبان انگلیسی، به اینا بگرد آیا آگاه باشید خدا یکی خلو والله احد، اینا چه میدوند که چه میگوید این مرد؟ و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، هیچ پیغمبر مبعوث نمیشه مگر به زبان قوم خودش. اصل اول این است که هر پیغمبری در سرزمینی که مبعوث میشود با همان زبان سخن بگوید. لذا اصل اول اقتضای اون امر است که زبان قرآن زبان عربی باشد. گذشته از این، حال این که اقتضای اجتماعی است، چون پیغمبر از میان قوم عرب برمیخیزد، و باز چرا پیغمبر از میان جزیره العرب برمی‌خیزد؟ چرا پیغمبر از پیسون بیرون نمی آید؟ چرا پیغمبر خاتم از آتن بیرون نمی آید؟ از این مهدهای تمدن اون روز حال با تحولاتی که داشتن بیرون نمی آید؟ این هم باز خودش بحثایی است که شاید گوشه اشاره شده از زمان خدمت عزیزان گفتیم. باید این پیغمبر از سرزمینی بیرون بیاد که 17 نفر بیشتر نمیتونن قلم به دست بگیرن، که بگویند به تمام وجود نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به قمزه مسئله آموز صد مدرس، ستاره گل رشید ما و مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، و تنظیم مسئله آموزش از مدرس شد. باید یه چنین زلیله جغرافی ها اون برای بعثت پیغمبر مکرم اسلام باشد که هیچ شک و شبهه باقی نگذارن. دارن بعض از نویسندگان مستشرقین که پیغمبر اسلام در اون سفری که رفته است مثلا همراه مثلا ابو شهو طالب با یه بغیرهایی با یه کسی که پیغمبر برخورد کرده است، اونجا رسول خدا با یه حقایقی و با یه مطالب این کودک آشنا شده است که زمینه پیغمبر بودن به این مطالب او را فراهم کرده است. و این مطالب در این حدش، در این حدی که پیغمبر یه سفر رفته از این مطالب رو مطرح کرده، به این چیزها رو نوشتن مستشرقین، حالا اسم نمیبرم، نوشتن مطلب کردن روش مانور دادن، چه برسد به اون که پیغمبر میخواست از کنار آکادمی افلاطون بیرون بیاید، اونگاه چی میگفتن؟ یا میخواست از کنار جردیشابور پیغمبر بیرون بیاید، اونگاه چه مطالبی برای نبی مکرم اسلام گفته میشد؟ حالا این پیغمبر از مهد عربیتی که اون جاهلیت جهلا را دارد بیرون میآید و زبان شرطبان عربی است. اینا اصفایی میکنم که اشاره میکنم باز داخل پرانتز. اینم ببینید عزیزان، در خود زبان عرب یه خصوصیاتی از جهت ساختار زبانی وجود دارد که این همین نکته است. ممکن است پاره‌ای از زبان شناس ها این رو بر صعوبت زبان حمل کنند، اما در انتقال مفاهیم سهولت دارد. در انتقال مفاهیم خیلی سهولت دارد. در زبان عرب یه امتیازاتی وجود داره که عزیزانی که خب میبینم هستن به الحمدلله با بعض از زبان آشنا هستن نیست در زبان های دیگه هست. یعنی شما در زبان عرب وقتی که میخواید به هر حال تعیین جنس کنید راحتید. شما وقتی میگید این ذره رو بگیرید، این کتله رو بگیرید، ببینید به ابواب مختلفه، وقتی میخواید اینو صرفش کنید، بدم که مثلا اصل کلام اصلا از آن نوج باز میگردد، بعد میخواید این نوج رو درستش بکنید، 14 تا 13 از اینها بسازید، کاملا راحت دیگه. وقتی میگید کتله 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 میفهمید که خانم نوشت کتبت دیگه، مثلا نمیخواد بگید که فارسی کی نوشت، میگم تا وقتی کتبت میدونید کی نوشته اون آقا نوشته. یعنی شما با ساختار جنسیت دادن به زبان در کلام عرب کاملا مقصد رو میرسونید. باز برای اینکه این معنا رو بیشتر گفته باشم، ببینید ما در فارسی وقتی میگیم من او را دوست دارم، حالا خدا میداند اون او چیست، مثلا من او را دوست میدارم، دیگه بیش از این مشخص نمیشه اون. یا وقتی که یک کسی شروع میکنه با یک کسی مغازله میکنه مثلا، خب اون خطابش میده که تو مثلا عزیز من هستی، تو چی هستی، تو کیه، و مشخص نیست این تو کیه، این دارد با کی سخن میگوید، آیا این محبوطی دارد، این چی دارد، هیچ معلوم نیست. اما در کلام عرب میشه از این کارا کرد؟ نمیشه از این کارا کرد. تا که در کلام عرب گفتی که ایا منازل سلما این سلما کی، تا که گفتی سلیمی منز حلت بالعراقی علاقا من هوا ما علاقی، سلیمی منز حلت بالعراقی، تو گفتی حلت مشت گرفته، حلت این سیغه مفرد مؤنث و قایب، یعنی اون خانم وقتی فلان جا ساکن تو دلم آتش گرفت، او تو کجایی ما این کارو میگویی، از یه مشکست میشه. یعنی در کلام عرب این جنسیتی که دارید در فهم معنا کاملا مشخص میکنند مطلب رو، و این خیلی زیاده است که ما در قرآن میبینیم و لذت میبریم از این انتمال معانی این کلمه. یا ببینید شما در کلام عرب فرض بفرمایید بحث افراد دارید، تسمیه دارید، جمع دارید، ما در فارسی میگیم یکی بعد که شد دوتا، دوتا میشن چی؟ میگیم علی آمد، بعد میگیم علی و حسین آمدند، بعد علی و حسن و حسین آمدند، بعد میگیم کل مردم مشهد آمدند، دیگه آمدند دیگه. اما در کلام عرب شما چی دارید؟ مفرد دارید، تسمیه دارید، جمع دارید. خب این ذکر دو تا و تسمیه خیلی کمک میکنه در رساندن خیلی از مطالب. القیام فی جهنم کل کفار عنید، القیام وقتی صیغه مخاطب به صیغه تسمیه گفته میشه، شما دو تا بگیرید بذارید تو جهنم، اون دو تا رو چراغ کیان القیام فی جهنم کل کفار عنید. این صیغه تسمیه که به کار برده شده ان هازانه لساهران، حالا برخلاف ساختار صرفی که دارد مثلا فرض بفرمایید، این دوتا خود عبارت تسمیه داشتن امکان زبانی است، امکان مفهومی است، خود مؤنث مذکر داشتن و دیگه من نمیخوام بحث تخصصی باشه. علی کل زبان عربی عزیزان یه زبانی است که کمک میکنه به فهم نقاصه، تا چه برسد به اونجا که شما در فارسی میبینید خب ما گاهی دچار کمبود واژه و لفظ شدیم دیگه، به هر حال مجبوریم اشتهام درست کنیم، بگیم گاو، بعد اگه خواستیم به بچهش بگیم بگیم گاو ساله، بعد بگیم گوساله مثلا فرض بفرمایید. اما در کلام عرب که مشکلات وجود ندارد، شما طبیعی دارید، نمیدونم بنت لبون دارید، بنت جزع دارید، همینطور میرید بالا، برای یک سالگیش، برای شش ماهگیش، برای دو سالگیش، برای یک سال و نیمش، برای سه ساله، برای چهار سال هم که اسم دارید تا هر کجا بخواد برد، شما یه خرما رو بخواید بگید، میگید خرما دیگه، چی میخواید بگید؟ ما در فارسی خرما میگیم دیگه. اما وقتی که میخواد اینو بگید، به رنگش در کلام عرب اسمش فرق میکنه، به خشکی تازگیش فرق میکنه، به سر درخت یا پای درختش فرق میکنه، به رو تلقی یا پایین فرق میکنه. میگه شما دوازده تا اسم رو خرما دارید. خیلی کمک میکنه که کسی بخواد مقصودش رو با بیانی بگویم که کاملا مفهوم باشه. به حساب عربی مبین در ایلهان، اینا امتیازات کلام عرب است که در این کلام وجود دارد و در زمانهای دیگر وجود ممکن است در این حد وجود نداشته باشد. انا جعلنا قرآنا عربیا، خاطر جان مطلب از اینجا شروع می شود. مخاطبان قرآن، انا جعلنا قرآنا عربیا که چی بشه؟ ول قسم به کتاب مبین، این کتاب مبین به ما قرآن عربی کردیم. لعلکم تعقلون، این قرآن نازل شد که شما پیروان قرآن در این قرآن عربی تعقل کنید، در این قرآن روشن و آشکار شما اندیشتون رو به کار رو بیندازید. نفرمون لعلکم تقرعون، نفرمون نازل کردیم تا شما بخوانید این کتاب را، نفرمون رو نازل کردیم تا اینکه این رو شما مثلا بوسش کنید، نفرمون رو نازل کردیم تا شما این رو به سینه رو بچسبانید. وقتی میخواید به سفر برید از دیرش بر بشید، وقتی سر صفحه عرب مینشینید باز کنید از یادگار بگیرید، وقتی سر قبرستانتون میرید بخوانید. لعلکم تعقلون، ما این قرآن رو نازل کردیم که شما عقلتون رو با قرآن بارور کنید. الله اکبر، ما این کلام رو نازل کردیم که اندیشه شما شکوفا شود، ما این کلام رو نازل کردیم که عقول شما بارور شود. این سنگ آتشزنی شد که بخورد به اندیشه و مغزهای شما و جرق از اون تولید شد و بعد ببینید چی میشه دنیای شما چه میشود، اوباد شما چه میشود، زندگی شما و جامعه شما. لعلکم تعقلون، که شما اندیشه و مغزهاتون رو مأنوس کنید با مطابق این کتاب، بانگاه بجیرید دستاوردهای مبارک را و سید کنید، قوس کنید و در و جواهر را از این اقیانوس بیرون بکشید. لعلکم تعقلون، ساده نپندارید ماجرا را. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، این قرآنی را که میبینید قرآن عربی، ما قرآن عربی را آشکارش کردیم. ولی نبود که شما بپندارید مسلمان ها که این قرآن است الان پیش روی شماست و شما جیبتون میگذارید میرید خانه میارید. نه نه، و انه فی ام الکتاب لدینا و علی حکیم، این قرآن که میبینید اصلا این نبود، این قرآن اینی نبود که شما بتونید تعقلش کنید. ما منت بر شما گذاردیم که این قرآن رو بگونه این کردیم که با عقل و اندیشه شما قابل فهم باشه. و الا کتابش و تاب بلند است و راوی دست هر کوتاه پسند است. و الا این کتاب کتابی بود که انه فی ام الکتاب، این مجموعه ام الکتاب بود. کجا؟ لدینا، نزد مای خدا. لدینا که اینجا نیست، این عالم عزیز خاک نیست، لدینا که عالم ماده و کون و فساد ما نیست، ملکوت حق است، جلال الهی است، ملک پایدار حق است. این کتاب، این قرآن در ام الکتاب بود، نمیشه ام الکتاب. ام الکتاب هم نزد ما بود، علی یه حکیم هم بود. عجیب است این تعابیر. اولا کلمه ام الکتاب، این که خداوند سبحانه و تعالی قرآن در ام الکتاب بود اول، بعد ما قرآن عربیش کردیم برای شما انسان ها، بعد هی آمد پایین، هی آمد پایین، هی آمد پایین، تا اونجا که به هر حال رسید به اون که جبرئیل وحی و امین وحی بتونه قرآن رو بگیره و تلقی کنه. جبرئیل گرفت، تواناییش پیدا کرد، در حدی شد که جبرئیل این بار را بتواند بردارد. بعد ما یکی رو از بین انسان‌ها بیرون کشیدیم، یا مصطفی را، یا مجتبی را، یا احمدی را، یا محمودی را، یا ابوالقاسم را، یا محمد را. چهل سال روش کار کردیم. عددنی ربی اربعین سنه و انا ادیب ربی. رسول خدا می فرمود 40 سال خدا رو من کار کرد، 40 سال خداوند روی من کار کرد. من عدیب خدا هستم، یعنی من تربیت شده خدا هستم. انا عدیم و ربی، من تربیت شده خداست. 40 سال رو این فرد خداوند تا سینه او اون گستره رو پیدا کند که بتواند با جبرئیل امین در تلقی و ارتباط این وحی مشارکت کند. آنگاه از اون مقام شامخ علی اعلا با ملکتاب که الان توضیح میدم رسید بر قلب جبرئیل امین، و جبرئیل با آماده شدن وجود نازلین نبی مکرم اسلام نزل به روح الامین انا قلبک، این مجموعه رو بر قلب پیغمبر نازل کرد. آنگاه خداوند به صفحان تحملی به این وجود نازلین را نگاه کنید عزیزان، هر لحظه که وحی نازل می شد رسول خدا را حالی دست می داد که نزدیکان پیغمبر می ترسیدن، یعنی تمام وجود پیغمبر قرمز می شد، عرق بر جبین مبارکش می نشیند، بدن یه حالت رعشه پیدا می کند. اون عظمتی که روح به پیغمبر رو در می نبردن جلد پیغمبر رو هم تحت شعاع قرار می دهند، همانی که قوت سبیل است، همانی که الذی انقذ ظهرک، همانی که پشت پیغمبر رو میخواد بشکند سنگینی این کلام و این مسئولیت. تحمل این کلام سنگین، تحمل این کلام سنگین. خب حالا قلب پیغمبر آماده شده، مطلب اومده، حالا باید به تدریج، ما که نمیفهمیم چه خبره تو قلب پیغمبر، انما یسرناه بلسانه. حالا خدا باید باز یه فرایندهایی را در اینجا پیش بیاورد تا از قلب و جان نازنین این رحمت للعالمین مطالب بیاد به مرور، اونم طی 23 سال به زبانش، با زبان او آسان شود تا گوشها بشود و عقول بتواند با اون ارتباط پیدا کند. این میشه مجموعه سازمان. و از کجا آمد؟ انه فی ام الکتاب. کلمه ام الکتاب این تعبیر رو داشته باشید، در سوره مبارکه بروج آیه 22 اونجا دارد که انه لقرآن مجید فی لوح محفوظ. این قرآن مجید کجا بوده است؟ در لوح محفوظ بوده است. در آیه 70 خورده سوره مبارکه واقعه اونجا باز داریم که خداوند سبحان می فرماید که این قرآن مجموعه عظیم کجا بوده است؟ فی کتاب المهول قرآن کریم فی کتاب مکنون. کتاب مکنون، لوح محفوظ، اول کتاب، هر ستاش میشه یکی که خداوند سبحان با تعابیر مختلفی رو مطرح میکنه. حالا من از همینجا میگیرم، اول کتاب ام یعنی مادر، اول کتاب مادر کتاب. مادر چه خصوصیتی دارن؟ اون خصوصیت تجمع در مادر. وقتی شما میخواد میگید باید اون در مثال عامیانه عرض میکنم در چاه های فنات، اون چاه اصلی که آب از اونجا بیاد میگن چی؟ میگن مادر چاه. میگن آن مادر چاه رو بپیدا، میگن تو مادر چاه اگر کار کنید آب زیاد میشه، آب دهی فنات بیشتر میشه. یا در مثال خیلی از مثال میبینید تا در خیلی از فرض بخواهم صنایع صنعت مادر فنید بانگ مادر، اصلا خودش این بانگمان مادربانگ داریم، مادربانگ ما چیست؟ بانگ مرکزیست. اگر او اجازه بده، مادربانگ اجازه بده تولید میشه اسکناس، الا اسکناس تولید نمیشود، پشتبانه ها به اون بستگی دارد، انتقال عرض به اون بستگی دارد، سیاست گذاری بانگی باید به شورای بانگ مرکزی تصویب برسد. نه نه نه، اون مادربانگ است. انه فی ام الکتاب، اون جایی که تمام کتاب های آسمانی از اونجا سرچشمه میگیرد میشه ام الکتاب، مادر کتاب ها، سرمنشه کتاب ها. اسم اون لوح محفوظ است، علم اون، اسم اون کتاب مکنون، یعنی علم محفوظ خداوندگاری است، دانش الهی است. اون دانشی که کسی به اون دانش هرگز دست نبود، دسته ای توامد براستن. اون مقامی که مسئول از کتاب مکنون محفوظ، لوح محفوظ که منشأ تمام معارف و تمام اندیشه ها و تمام تعالیم است که خداوند سبحان بر بشریت عزامی کرده است. فرمود این قرآن اونجاست، از اونجاست این کتاب. شما اینو ساده نگیرید، شما نپندارید که خداوند به این سادگی نعمت و عزامی رو شما کرد. انه فی ام الکتاب لدینا، در نزد خود خداوند سبحان، لعلی حکیم، این کتاب علی حکیم است. خب ببینید چه صفاتی رو خداوند در قرآن مطرح میکنند. علی در اوج علو، در اوج اون عظمت، حکیم، اینا صفات خود خداست. خدا خودش علیه، خدا خودش حکیم است. اینجا این صفات را به که میدهد؟ به کلامش میدهد، به کلام خودش این صفات را میدهد. علیان حکیم، حکیم است این کتاب. در این کتاب جز حکمت چیز دیگری نیست. لدینا کتاب و ینفق بالحق، جز حق نمیگوید، فقط همون حکمت است. این کلام فقط خداوند سبحان در اون حق نهاده است. انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم افل نظر با انکم و ذکر صفحن این کنتم قوم المصفین. آیا به مجرد این که شما نشناختید قدر این قرآن را، آیا اگر شما حق قرآن را ادا نکردید، اگر به حضرت قرآن جفا کردید، اسراف در قرآن ورزیدید، آیا ما بعدی یزدانی میدنیم قرآن را جمعش میکنیم از بین شما بنای تعلیم و تعلم به هدایتمون رو برمیچنیم؟ نه، رحمت ما بالاتر از این مسائل است که نعمتی بدیم و این نعمت رو مستمرش نکنیم. نه ولو این که انسان ها هم ناسازگاری کنن، اما سنت ما اینه که این هدایت ما در بشریت تا ابد باقی باشه. حالا این نیاز به توضیحات بیشتری دارم که انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان به سمع شریف میرسانم. استدعا میکنم که عزیزان تأمل کنید در این آیات امشب، مقداری به عظمت کلام خدا بیشتر فکر کنید، به این تعابیری که بسیار عجیب است، بسیار فخیم است، به این تعابیر دقت داشته باشید. یه نکته دیگر را من عرض میکنم، نمیتوانم بیشتر باز کنم مطلب را، فقط اشاره میکنم. قرآن صفاتی رو اینجا خداوند داره قرآن مطرح میکنه که یه احساس تشخص به شخصیت و حضور خارجی به قرآن میده. و خیلی از محققین قرآنی اینو معتقدن و به این نتیجه رسیدن که قرآن به شکل شخص، قرآن به شکل یه وجود خارجی میتواند با انسان مرتبط باشد. از کلم فرد اشاره میکنند بیا الله شرح این ازرام این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر که اگر انسان اون ارتباط روحی را و لعنکم تعقلون رو با قرآن پیدا کنه، بعد قرآن رو همه جا همراه خودش میبینه. عزیزان اصلا قرآن رو میبینه، بعد قرآن رو همه جا همراه خودش میبینه. اگر این در اوج باشن که دیگه متاسفانه پای ما لنگ است به توان اون نداریم، اگر این به اوج برسه بعد خود اون فرد میشه قرآن، بعد میشه زاره چند کتاب را رایی بگیر خودن به مبتدین وجود مقدس سید المبهدین امیر المؤمنین.
سلامات خط کن.
بعد اون کتابی که درش هیچ ابهامی نیست میشه وجود مقدس سید المبهدین زاره چند کتاب لا رایی بگیر. بعد میشه همانی که شما میگویی قرآن ناطق. دیگه این فردی اشاره بود بمانه. خب این شب همان گونه که استهزار دارید بنابر نقلی که شاید معتبر هم باشد، احتمال اون میرود که شام شهادت وجود مقدس حضرت سید الساجدین زین العابدین علی ابن حسین باشد. به نظر این که ممکن است در ایام دیگر چنین توفیقی دست ندهد که مثلا به این تدبیر اشاره بشه، من مناسب دیدم که یک جملاتی رو از زبان خود حضرت در این شام شهادتشون که خود گزیده اونها در ذهن عزیزان هست در حد 5 دقیقه این خدمت رو بخوانم و اشاره کنم. خب محفل اون محفلی است که عرض به خدمت عزیزان دیگه میدانید خطیب بر فراز کرسی نشسته است و هر اهانت و ناسزا و جزافه ای که توانست به ساحت مقدس امیر و مؤمنین و فرزندان علی حساب کرد. خارجی به خارجی زاده معرفی کرد اون سری که الان در حضور یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان دروغ مزرد است و هر اهانتی که توانست کرد. اینجا بود که دیگه وجود مقدس امام سید الساجدین تأمل نکرده. اما چه بکند من همان دنیا و الله از تصفیه دهر آن است که این اصاره اندیشه ائمه علیه الصلاه و السلام تربیت شده مکتب امیر المؤمنین حسن ابن علی حسین ابن علی این امام و امام بود دستش بلند کنند بگن آقا یزی اتاق زندگی آیا حالا چی خبیده صحبت کرد به من اجازه دیگه شنگ دارم صحبت کرد من هم میخونم دهنم باسته اتاق زندگی آیا به من اجازه میگی من بنشینم روی حاضرن اعواب روی چوبابی ها این در نیست روی چوب اجازه دیگه منو بنشینم خب چی و این جمع دیگه در فضا پیش آمده است یزید دید که نمیتونم این قدر من محرومیت بده هم دیگه این حالا آمانیست مصیبت دیده ایست قلی به زنجیر کرده است زخمی فن دارد این خوهرانش میبیند این مصیبت ها رو میبیند این که دیگه حال صحبت کردن ندارد آمان این چارکل ها میخواده بالا برد عشق بریزد برد عشق بریزد هم برو صحبت بکن من دیگه مقدماتش میگذرم تا به اینجا رسید وسط صحبت از فرمود ان الله تعالی اعطا العلم و الحلم و الشجاعت و السخاوت و المحبت فی قلوب المؤمنین مردم بدانید خداوند سبحان به ما خاندان خیلی محبت کرده است خدا به ما علم داده است حلم داده است شجاعت داده است سخاوت داده است خدا به ما محبت در دل اعضاف مردان و اعضاف زنان داده است در قلوب مؤمنین داده است مردم بدانید منا رسول الله فدسیون رسول خدا و وسیعون از ما خواهران است منا جعفران تیار فل جنه جعفر تیار از ما خواهران است و سبتا حاضر الامت دو سبت این امت الحسن و الحسین از ما خواهران منا منا مهدی مهدی این امت از ما خواهران است الذی یقتل الدجال اون کسی که دجال رو می کشد فرمود فرمود تا به اینجا رسید مردم حالا فهمیدید من کیم یا نه ایوه الناس من عرفنی فقط عرفنی آن که ما را شناخت خوب شناخت و من لم یعرفنی کسی که من را نشناخت فانا اعرفه فانا اعرفه من خودم حالا معرفی میکنم بقیه خصوصیات خودم را به او میگویم انا ابن مکه و بنا انا ابن زمزم و سقاطه و بگم ما را نمیشناسی من زاده مکه هستم من زاده منا هستم من زاده مسعا هستم ریگ ریگ جزیره من را میشناسد سنگ سنگ کاله من را میشناسد انا ابن من حمل الرکن به اطراف النار انا ابن من حمل الرکن به اطراف الرنا من کسی هستم که ارکام خانه را با عبای خیش بر دوش کشیده است انا ابن من خیر من ارتضا و ارتضا من فرزند اون کسی هستم که در بین انبیا بهترین مقام شامخ را دارد انا ابن خیر من طاب رضا من فرزند اون کسی هستم که بهترین طائف و بهترین سائی در خانه خدا بوده است انا ابن خیر من حج و لبا و من به فرزند بهترین کسی هستم که بهترین حج و بهترین لبیک را به خدا گفته است انا ابن من قصری بدی الى المسجد الاقصا من فرزند اون کسی هستم که خدا او را نیمه شبی از مسجد الحرام به مسجد الاقصا برده است من دیگه پاره مطالب را حذف می کنم تا اینجا رسید انا ابن من اوحا الیه الجلیل ما اوحا من فرزند اون کسی هستم که خدا او جلیل به او وحی کرده است انا ابن الحسین الفتیل الکربلا من فرزند حسین کشته شده در کربلا هستم انا ابن علی المرتضا من فرزند علی مصطفی و علی مرتضا هستم من فرزند نبی مصطفی هستم انا ابن فاطمه الزهرا من فرزند فاطمه هستم انا ابن سدره المنتهی انا ابن شجره طوبی اینجا دو سه کلام گفت که وقتی که این کلمات گفته شد صدای جهیل احمد بیت زینب دختر امیر المومنین برخواست انا ابن المرن من دلتما من فرزند آن کسی هستم که او را با خون او پیچیدن انا ابن من بقا علیه الجن فی الظلما من فرزند آن کسی هستم که جنیان به او ناله کردن انا ابن من ناه علیه الطیور فی الهوا من فرزند اون کسی هستم که پرندگان آسمان در مظلومیت و بر قربت او و بر خون به ناخن ریخته او گریستم و ناله کردم صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.